خب یه گشتی در مطبوعات بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه آفتاب: عروسی وی آی پی فقط با 600 میلیون تومان. روزنامه جمهوری اسلامی: وزیر اقتصاد: نرخ واقعی ارز کمتر از 8000 تومان است. کیهان، معاون وزیر جهاد کشاورزی: دلالان نمیگذارند قیمت گوشت پایین بیاید. همدلی: کمبود خانه یا نبود قانون قیمت گذاری. همشهری: بی رقیب در سوزاندن، ترکیه از نظر جمعیت و تعداد خودرو با ایران برابر است، اما مصرف سوخت آن 1/10 ایران است. و ابرار ورزشی: برانکو: از پرسپولیس رفتم چون به قرار دادم احترام نگذاشتند. خب لحظات زیادی از دلگویه رضا احسان‌پور نگذشته در باره املاک که شاهد از غیب رسید. آقای دکتر محمد علی اسپنانی، مدیر کل محترم تجهیزات حکومتی استان تهران، و آقای دکتر اسام عقبایی، نایب رئیس محترم اول اتحادیه مشاوران املاک، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر اسپنانی گفتن مشاوران املاک با موجران، یعنی کسایی که خونه اجاره میدند، همدستی میکنن که فرار مالیاتی اتفاق بیفته. ببینیم استدلالشون چیه، آیا صرفا کد رهگیری یا چیز دیگری. آقای دکتر اسمنانی سلام، صحبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت
باشید.
سالیان بخیر
خدمت هم خود از سالی و همکاران محترمتون، همطور از جان شنونده و جناب آقای عقبایی. سلام و عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر عقبایی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای رفیق بندم عرض ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت آقای دکتر اسفنانی و شنوندگان همکاران و مردم خوب ایران. عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اسفنانی، استدلالتون همون نگرفتن کد رهگیری است که میفهمید با موجران همدستی میکنن مشاوران املاک و یه جوری فرار مالیاتی ایجاد میکنن براشون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من هفته قوه قضاییه رو تبریک بگم.
درود بر شما. درود بر شما.
هفته قوه قضاییه هستیم و یاد و خاطره شهید مظلوم دکتر بهشتی و یاران با وفایش رو گرامی بداریم. ببینید، من خواهشم این هست که تو بحث رابطه موجر و مستأجر و مسائل مبتلا بهش یه مقدار جدیتر برخورد بشه. من وقتی به من گفتن که جناب آقای راسخ مجری این برنامه است، خیلی خوشحال شدم.
حقیقتاً
چون حضرت علی اشراف بسیار خوبی دارید و کاملا موضوع رو از هر لحاظ بررسی میکنید و موضوع حلاجی میشه.
سلامت باشین.
ببینید، دو تا مطلب هست باید حتما بهش توجه بشه. جناب آقای عقبایی هم که ما ارادتمندش هستیم میدونن این قضیه رو. ببینید، ما تو تهران یا شهری مثل تهران و کلان شهرهایی مثل تهران مشکلات جدی در بحث رابطه موجر و مستأجر داریم و اون چه که در واقع تعیین کننده و حرف آخر رو میزنه، اصلا حرف اول هم همون میزنه، متاسفانه اراده موجر یا مالک که حالا به صابخونه تعبیر میشه، چون همیشه موجر صابخونه نیست. لذا هر تصمیمی که موجر یا همون مالک در بحث اجاره بگیره، خب طبیعتا مستأجر راهی جز تسلیم نداره. یعنی نمیدونم چی بگم، جز تسلیم و رضا هیچ چاره‌ای برای باقی نمونه. اتفاقی که میفته اینه جالبه مثلا ده ها و صد ها و هزاران نفر در تهران مالک املاک متعددی هستن.
بله.
و اینها تمام این املاک رو دارن اجاره میدن به مردم یا بخش اعظمش رو دارن اجاره میدن به مردم، اما حاضر نیستن که از این همه رقمی که دارن دریافت کنن بابت اجاره یک ریالش هم بدواله.
آقای دکتر اسمنانی، خب ارتباط ما با آقای دکتر اسمنانی
در اکثر کشورهایی که حالا حداقل منافذ حقوقی بررسی کردم،
بله،
کسی که یه منزل برای اجاره داشته باشه خب یه درصد خیلی مختصری به عنوان مالیات ازش دریافت میکنن، اما اگر همین شخص دو تا منزل داشته باشه برای اجاره دادن، اون وقت دیگه مالیات این شخص مثلا 10% و 5% نیست، میره گاهی تا 30% 40%. همین حال گاهی برخی از کشورها برای املاک مازاد تا 70% اجاره بها ما به سلام مالیات دریافت میکنم.
درسته.
من از دو منظر میخوام نگاه بکنم به موضوعی که اینکه خب حقوق که دولت باید دریافت بکنه بابت مالیاتش این لحاظ نمیشه، خب این که من عرض کردم برخی از مشاورین املاک همراهی میکنن باهاشون طبیعی است دیگه. یکی از راهاش کد رهگیری که خب حالا بحث کد رهگیری داستان جدیدی پیدا کرده، اصلا جناب اوبای اشاره خواهند کرد، ولی این که هیچ سامانه در کشور ثبت نمیکنه این در واقع اجاره نامه ها رو و در واقع اصلا مشخص نیست. شما الان فرض بفرمایید اگر در تهران سوال بکنید که فلان آقایی که الان داره اجاره میده منزل رو چند تا منزل اجاره ای داره، چند تا مغازه اجاره ای داره، چند تا واحد اداری یا حالا امثال هم به صورت اجاره ای داره، جایی مشخص نیست. بذار من خواهشم این بود که بیا دولت و شهرداری به اون وظیفه اصلیش عمل بکنه، چون ببینید مشکلی که پیش میاد حتی در حیطه کاری ما و حیطه کاری ما وقتی بهش نگاه میکنه ما دچار مشکلیم، یعنی جمعیت عظیمی از مردم به ما مراجعه میکنن میگن که اجاره بهایی که برای ما تعیین کردن فرض کن اینقدر. من همین یکی دو شب پیش واجه بودم با این موضوع که موجری داشت میگفت که بنا به اعلام مشاورین املاک بین 60% تا 100% افزایش اجاره باید داشته باشه.
بله.
برای چی؟
بله. خب ارتباطمون با آقای دکتر اسفرانی قطع شد، همکارانم تلاش میکنن دوباره باشون ارتباط رو برقرار کنن. آقای دکتر اقبایی،
بله، خواهش میکنم،
همین نکاتی رو که آقای دکتر اسفرانی گفتن خیلی کوتاه پاسخ میدید.
بله، ببینید حضور شما عرض کنم که من البته ایشون به کلیات پرداختن و خیلی موارد جزئیات نشدن، ولی باید عرض کنم که باید ببینیم که ریشه این که اجاره بها افزایش پیدا میکنه کجاست.
ریشه عرضه و تقاضاست دیگه آقای دکتر، این که روشن اصلا
ریشه اقتصاد کلان داره و قاعدتا این که یک صنف یا یک گروه خاصی در یک صنف بتونند یک تاثیرگذاری عمیقی در کلان بازار داشته باشند، این خیلی نمیتونه مسموع باشه. و نکته دیگه این که حالا بجز بحث کد رهگیری که در سامانه اطلاعات املاک و مستغلات داره به اصطلاح ثبت میشه و درج میشه،
بله،
تنها همین سامانه به تنهایی هم نمیتونه کافی باشه و وافی باشه برای اینکه حاکمیت نظارت و قوانینی رو که داره رو به طور کامل اعمال بکنه.
بله.
اولا اینکه در این حوزه نقص قوانین وجود داره، یعنی اینکه قوانین روشن و مبسوط و به اصطلاح وضع شده ای در خصوص افرادی که منزل خودشون رو خارج از عرف یا خارج از قیمت واقعی،
بله،
اجاره میدن وجود نداره.
خود قانون رو کی باید وضع بکنه؟ نه میدونم کی باید بخواد که اینو وضع بکنه. خب شما باید از دولت بخواد دیگه.
ما که صدها بار اینو خواستیم.
خواستید.
بله، صدها بار در نامه‌های مختلف ما این رو از نه خود دولت، از نماینده دولت که وزارت راه و شهرسازی و وزارت سمت هست این موضوع رو ما خواستیم.
درسته.
حضور شما عرض کنم نکته بعدی هم این که در خصوص این موضوع ما باید آخرین اتفاقاتی که رخ داده یک دیتا و یک بانک اطلاعاتی در خصوص اینکه چه کسانی در این مملکت مستاجرن، چه کسانی مالکن و شفافیت مالکیت در کشور ما واقعا وجود نداره.
خب نداره و نخواهد داشت با این وضعیتی که شما ازش صحبت میکنید.
عرضی بر شفافیت بذات جدی هم وجود نداشت.
یعنی ببینید آقای دکتر وقایعی، این مشاورین املاک، من نمیخوام عمومیت بدم به همشون، اما تو همین افزایش قیمت ارز که اتفاق افتاد سال گذشته، اینها آگهی میدادن تو روزنامه که آقا ما یه ملک مثلا فرض تو تهران تو منطقه نارمک میخریم، مثلا 6 واحدی، فرض بفهمید که 6 میلیارد، در حالی که اون موقع مثلا قیمت 6 واحد تو نارمک مثلا شاید مثلا 3 میلیارد میشد. یک دفعه با این تبلیغ قیمت خونه تو منطقه نارمک دو برابر، مثال دارم عرض میکنم ها، اصلا منظورم این نیست که نارمک این قیمت شده، یک دفعه دو برابر میشد. ده ها آگهی تو روزنامه، یه نیم صفحه روزنامه رو پر میکردن و اینجوری دامن میزنن به افزایش قیمت ها وقتی نرخ دلار یا نرخ ارز بالا رفت. خب ببینید این اتفاقات وقتی میفته، خب اینم نقص قانونه، این که دیگه نقص قانون نیست، این سوء استفاده است،
عدم اجرای قانونه.
نه ببینید آقای اوبایی، الان بالاخره ببخشید من این تعبیر رو کار می‌کنم، یه صاحبی باید داشته باشه این وضعیت دیگه که این اتفاق نیفته دیگه. این آدم احساس کنه بی سر صاحب این حوزه.
ببینید وقتی ما در خصوص اون سامانه جامعه که به جز بحث کدرگیری در مجلس مصوب شد که در اون سامانه مشخص باشه که یا مالکن که یا مستاجرن و شفافیت مالکیت در کشور مشخص نشده هنوز بعد از سال 94 تا کنون.
درسته.
این یه نقص اساسی که نقص قانون هست و وجود ند، قانون گذار حتی وضع کرده در مجلس تصویب کرده ولی دولت اجرا نکرده این رو.
خوب.
و به همین دلیل هم هست که قوانینی مثل قانون خانه های خالی و یا قانون به اصطلاح دریافت مالیات از خانه های خالی،
مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه
مسکن و خیلی از مالیات هایی که میتونه مالیات های تنظیمی در بازار مسکن باشه، امکان وصولش وجود.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید. آقای دکتر،
یه نکته دیگه کوچیک دیگه هم که باید عرض بکنم اینه که در خصوص اون آگهی ها که شما اشاره کردین، ما قانون داریم، یعنی در مطبوعات قانون وضع کرده، قانون به تصویب رسیده که مطبوعات حق درج هر نوع آگهی با هر نوع شرایطی رو در
من 15 تا آگهی اینجوری دیدم خودم. آقای
من خودم هم دیدم واقعا، درست، من انکار نمی کنم این موضوع رو. عرضم اینه که این درج این نوع آگهی ها در مطبوعات و یا فضای رسانه‌ای و یا فضای مجازی مخالف با قانونه. قانون در مورد درج آگهی املاک در به اصطلاح رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب کاملا روشن.
خیلی ممنونم آقای
دکتر، رو روشن کرده و اینا قانون شکنی میکنه.
ممنونم آقای دکتر اصفهانی. ارتباط شما یه لحظه قطع شد آقای دکتر اسفندی. آقای دکتر اقبایی، یه قدری هم موضوع رو به سطح کلان سیاست برگردوندن، هم اشاره کردن که دولت بعد اینو مطالبه کنه و ما هم از دولت خواستیم، ما تو این زمینه کوتاهی شده. اگر با این زاویه که آقای دکتر اقبایی به موضوع نگاه کردن بخوایم جلو بریم، آقای دکتر اسفندی، مطمئنن تا 50 سال دیگه این وضعیت درست نخواهد شد. حالا من خودم باورم اینه که نه این دولت نه هیچ دولت دیگه‌ای ادعای کار بزرگ اگر بکنه، یعنی که نمیخوام انجام بدم، کارهای کوچیک بد انجام داد و این کارهای کوچیک رو به ثمر رسون. فکر میکنید کوتاه‌ترین راه برای این که این چالش برطرف بشه آقای دکتر اسفندی چیه؟ مثلا وضع قانون مالیات بر عایدی اثر سرمایه که الان تو مجلس صحبتش هسته، یا اجرای قانون وضع شده مالیات بر خانه‌های خالی سال 94، کدوم ایناست؟ یعنی اگر از کدوم زاویه حرکت کنیم این چالش رو میتونیم برطرف کنیم که یه موجر یا یک مشاور املاک نتونه یه دفعه مثلا 100% قیمت اجاره رو بالا ببره. خب ده ها هزار نفر از تهران مهاجرت کردن به خاطر این موضوع های دکتر اسفندی در سالهای گذشته. بفهمید.
بله ببینید، انصافا من تقریبا همین اشاره از سالی هست، چون دو تا مطلب هست، یکی بحث تصویب قانون هست که قانون خوب باید تصویب بشه، دوم که اگر قانون خوب اجرا نشه کنه او هیچ قانونی تصویب نشد. اون اصرار من بر این هست که اون قانونی که مربوط به دریافت مالیات هست حتما باید اجرا بشه. به اضافه این که ما نقض قانون به صورت جدی داریم، درست فرمودن جمهوری. ببینید در هر حال راحت تری و نزدیکترین راه اینه که با 15 تا امضا توی مجلس میشه یک طرح تهیه کرد و این طرح رو تبدیل کرد به یک قانونی که قابلیت اجرا داره برای کل کشور و جز ضروریاته. ببینید این که من عرض کردم گاهی 100% افزایش قیمت داره، اولا خب متاسفانه مشاورین املاک به لحاظ این که در محلهای مستقر هستن که مجرین اونها و صاحبخونه ها به قول من موجود مشخصن، تمام توانش رو میذاره که تا اونجایی که ممکنه اون صاحبخونه رو بر خودش نگه داره به قول من، که دفعه بعد نخواد جای دیگه بره خونش رو بسپاره یا اجاره بده. طبیعتا مستأجر رو با این منظر نگاه میکنن که آقا سالی یه بار ممکن حالا مراجعه بکنه، اونم آیا بیاد آیا نیاد، پس خیلی جایگاهی نداره. وقتی این منظر باشه نگاه دچار مشکل میشه و این عدالت در بحث پرداخت و دریافت اجاره و اجاره بها از بین میره. از اون طرف هم من بازم تاکیدم بر این هست که در قانون گذاری ما، شما اگر نگاه بکنید گذشته قانون گذاری ما رو از سال 2003 تقریبا 39 به این ور که به صورت جدی قانون روابط مجرور مستأجر تصویب شده تا الان هر دفعه یک اشکالی این قانون داشته. یعنی یه بار اومدن به شدت مثلا مستأجر محوری کردن، در حق مستأجر اتفاقا جفا شده، یعنی مجرین شرایط رو طوری دیدن که از اجاره منزل امتناع کردن، در حق مستأجر جفا شده،
یعنی استخون لایزخ گذاشته شده.
یه وقت اومدن طرف مجر رو گرفتن، خیلی طرف مجر رو گرفتن، دوباره از این طرف دو طرف جفا شده، یا در حق حتی گاهی مجر هم جفا شد. من فکر میکنم که باید یک سازوکار نهایتا تعیین بشه. مثلا ببینید در بحث یکی از قوانین بسیار خوبی که ما داریم، حالا صرف نظر از اون مباحثی که از حیث شرعی برخی قائل بودن که مشکل داره ولی خب شورای نگهبان تا حالا اظهار نظری تو زمین نکرده، ما در بحث اماکن تجاری قانونمون صراحتا در سال 55 مصوب کرده که در بحث اجاره بها هم مجر و هم مستأجر حق درخواست تعدیل اجاره بها رو داره، اونم نه هر ساله بلکه هر 3 سال یک بار. یعنی اومده یک پروسه زمانی معقول رو در نظر گرفته که آقا 3 سال یک بار میشه درخواست عرض کنم که تعدیل اجاره بها رو کرد. هم مجر میتونه این کار رو بکنه هم مستأجر. بعد اومده آیتم هایی که در تعیین اجاره بها مشخصه این رو یا تاثیرگذاری رو مشخص کرده که بر این مبنا میشه درخواست کرد. الان متاسفانه شما برید از مثلا فلان مجری که داره خونش رو اجاره میده بپرسید آقا شما که میگی 100% اضافه بشه اجاره بها، مبنا چیه؟ میگی آقا ارز گرون شده، نمیدونم کالا گرون شده، من رفتم پارسال این کالا رو خریدم این قیمت بوده، الان این قیمت بوده. خب اینا چه تأثیری در اصل مطلب داره؟ ببینید شما منزلی که اجاره دادی پارسال و امسال داری تجدید اجاره میکنی، همون مصالح بوده، همون فضا بوده، همون اندازه بوده، همون امکانات بوده، چیزی درش تغییر نکرده. شما در واقع ورژن جدیدی ارائه نکردی، شما آپشن جدیدی برای خونت در نظر نگرفتی که بخوای بر اون مبنا اضافه بکنی. لذا این چون قاعده من نیست و قانون نداریم تو این زمینه، هر اتفاقی ممکنه بیفته، بعدم متاسفانه اون کسی که متضرر واقعی است مردم عزیز هستن که بعد به ما هم مراجعه میکنن، ما به لحاظ نبود قانون و نبود مبنا نمیتونیم کمکی به اونها بکنیم.
متشکرم. من آقای دکتر اسپندی، هم شما هم آقای دکتر آبایی، تصورم این هست که باید تلاش بکنیم که این قانون تصویب بشه، چون سال 92 قرار بود این بخش، همین مالیات در عادی حاصل سرمایه مسکن قرار بود تصویب بشه. آقای دکتر آخوندی که وزیر وقت بودن اجازه ندادن، یعنی با مجلس گفتگو کردن و اجازه ندادن تصویب شه، گفتن مجلس میره تو رکود. این اتفاق باعث شد که این قانون تصویب نشه. الان تازه تو مجلس صحبت طرحه، باز دولت هم میگه من یه لایحه هم تو این زمینه میفرستم تو حوزه مالیات و اینو درستش میکنیم. حالا معلوم نیست که کی درست بشه، اما واقع مطلب اینه که همین آقای آخوندی 3 بار استیضاح شدن، یعنی 3 بار ایشونو کشیدن به مجلس برای استیضاح، اما استیضاح رأی نیاورد. ببینید خواهم میگم وقتی یه تصمیمی گرفته میشه سال 92 تصمیم غلط، حالا کار ندارم شاید اون موقع درست بوده، ادامه پیدا میکنه عقبه داره. من باورم اینه که باید یه فشاری رو مجلس باشه برای تصویب این قانون. آقای دکتر چون شما نماینده مجلس بودید میدونید من چی میگم.
بله بله من
سربسته میگم یه فشاری باید باشه که این قانون تصویب بشه. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر اوقایی، براتون روز
موفق باشید.
زنده باشید، خدا حافظ. آقای دکتر اوقایی از شما هم خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت،
روز خوبی براتون،
خدا حافظتون باشه.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب استراب و استرس ناشی از کنکور خیلی از جوانای سال آخر دبیرستان رو واقعا کلافه کرده، نه الان، سالیان متمادی است. خب اگر ظرفیت سازی دانشگاهی زیاد نمیشد در طول سالهای گذشته، شاید این استرس بلاها سر جوانای ما می آورد. چه کنیم؟ عادت کردیم به این که بگیم آقا حتما باید درس خونده دانشگاه باشی تا مثلا بتونی ازدواج کنی، بتونی کار پیدا کنی و اصلا هر چی میخوای بشی باید از مسیر دانشگاه بگذره. آیا واقعا این گونه است؟ آیا مثلا دانشگاه های ما مهد تربیتن؟ مهد تربیت درست و کاملن؟ نمیدونم، داوری هم نمی کنم. اما میدونم که جوانای ما خیلی به واسطه این کنکور سالیان گذشته استراب داشتن و کمترم بهش پرداخته میشد. تا متقاضیان الان به نسبت مثلا 10 سال قبل تقریبا نصف شدن. مثلا در 15 سال قبل 2 میلیون نفر شرکت میکردن برای کنکور، الان 1 میلیون نفرن. الهی که یه روز معیشت ما اینقدر اوضاعش عوض بشه که اصلا احتیاج به دانشگاه نداشته باشن جوانا، از همون سنین نوجوانی و جوانی مهارت که بیاموزند و وارد عرصه معیشت و زندگی بشن. بله اونایی که واقعا اهل دانشگاه رفتن اصلا اگه واقعا انگیزه دارن میسن برن. اطلاعات کامل رو در این زمینه بایستی از آقای دکتر حسین توکلی بگیریم، مشاور محترم عالی سازمان سنجش و سخنگوی محترم این سازمان. آقای دکتر توکلی سلام، صحبتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم.
خواهش
می‌کنم. من عذرخواهی می‌کنم، یه درد دل کنکوری بود برای جوانای عزیزمون. غافل از اینکه جنواری خب بایستی اطلاعات به ما بدی درباره زمانبندی دقیق کنکور. منتظریم بشنویم آقای دکتر توکلی، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که مستظر هستید آزمون سراسری سال 1398 برای رشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به منظور پذیرش دانشجو برای دوره‌های روزانه، نوبت دوم یا شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و همچنین رشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد. برای شرکت در رشته‌های تحصیلی با آزمون سال 98 تعداد 1,119,015 داوطلب ثبت نام نموده‌اند که از این تعداد 164,241 نفر در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی،
بله،
637,246 نفر در گروه آزمایشی علوم تجربی، 282,306 نفر در گروه علوم انسانی، 25,135 نفر در گروه هنر و 10,087 نفر هم در گروه زبان‌های خارجی ثبت نام کردند.
بله.
از این تعداد 1,119,015 داوطلب 648,845 نفر خانم‌ها هستند و 470,170 نفر هم آقایون هستند.
بله.
این آمار نسبت به آمار سال گذشته تعداد 64,797 نفر افزایش یافته. مستظر هستید که امسال فارغ‌التحصیلان نظام جدید 633 در آزمون سراسری شرکت می‌کنند. لذا از تعداد 1,119,015 داوطلب ثبت نام کننده، تعداد 577,255 نفر دیپلم نظام آموزشی 633 و تعداد 541,760 نفر هم داوطلبان مربوط به نظام قدیم یا دوره‌های پیش دانشگاهی است که قبلا فارغ التحصیل شدند.
یعنی سهم نظام جدید بیشتر شد، درسته؟
بله بله، دقیقاً همینطوره. به طوری که مستظر هستید، خب یه تعدادی هم بر اساس روابط میتونستن علاقمندی خودشون رو علاوه بر شرکت در گروه آزمایشی اصلی انتخابی خودشون به گروه آزمایشی هنر و یا زبانهای خارجی و یا هنر و زبانهای خارجی هم اعلام بکنن. چه تعداد 234,109 داوطلب علاوه بر انتخاب کد رشته گروه آزمایشی اصلی خودشون علاقمندی خودشون رو با شرکت در گروه هنر و زبانهای خارجی هم اعلام کردن که از این تعداد 78,585 داوطلب از گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و زبانهای خارجی علاقمندیشون رو با شرکت در گروه هنر هم اعلام کردن و به همین ترتیب تعداد 155,524 داوطلب علاقمندی خودشون رو از گروه های آزمایشی 1, 2, 3 و 4 به زبانهای خارجی هم اعلام کردن. با توجه به اینکه آزمون هر گروه آزمایشی به طور جداگانه برگزار میشه و هر داوطلب برای شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط بایستی پرینت کارت شرکت در آزمون اون گروه آزمایشی رو داشته باشه، لذا با توجه به آمار ثبت نام کنندگان که تعداد 1,119,015 داوطلب هست و تعداد علاقمندان که 234,109 نفر هستند، تعداد 1,353,124 کارت بود به جلسه آزمون صادر شده و انشالله آزمون برای این تعداد برگزار خواهد شد. همطور که مستحضر هستید، کارت شرکت در آزمون داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در رشته‌های تحصیلی با آزمون سال 98 هم از روز یک شنبه 9 تیر ماه 98 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت و لذا داوطلبان ضرورت دارد در روز یک شنبه 9 تیر ماه 98 به قایت روز چهارشنبه 12 تیر ماه 98 با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمایی مربوط اقدام کنند. بدیهی است داوطلبانی که در 2 یا 3 گروه آزمایشی شرکت کردند علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی ضرورت داره که نسبت به دریافت کارت گروه های آزمایشی دوم و سوم خودشون هم به صلاح اقدام بکنند. بر اساس برنامه زمانی اعلام شده که انشاءالله آزمون سراسری سال 1398 در روزهای پنجشنبه 13 و جمعه 14 تیر ماه 98 در 381 شهرستان و 518 حوزه امتحانی برگزار خواهد شد. داوطلبان گروه آزمایشی گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه 13 آزمون داوطلبان گروه آزمایشی هنر در بعد از ظهر پنجشنبه 13 آزمون داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه 14 تیر ماه و آزمون داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی هم در بعد از ظهر جمعه 14 تیر ماه برگزار خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر توکلی، مشاور محترم عالی سازمان و سخنگوی محترم سازمان سنجش، براتون عرضی موفقیت میکنم.
تشکر میکنم. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما.
قراره برق هم باشی، از این دریا نترسونم، تو لبتر کن یه دریا رو به آتیشت بسوزونم. اگه کهنم بگو نوشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم؟ من از فردا همون میشم، همون میشم. تو چشمان